صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 31 مرداد 1394 برابر با 22 اوت 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین یا سر کار، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با محمد زرقان.
با سلام، اهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را داشته است، اما فرمانده ارتش اسرائیل و سایر وزرا مانع این اقدام شدند. آقای باراک که جمعه شب در یک برنامه ضبط شده از شبکه 2 اسرائیل صحبت می‌کرد، گفت او و آقای نتانیاهو در 5-6 سال گذشته موقعیت‌های متعددی را برای حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران بررسی کردند. به گفته نخست وزیر سابق اسرائیل، در سال 2010 گابی اشکنازی، فرمانده وقت ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل، با ذکر این دلیل که ارتش این کشور آمادگی ندارد، آنها را از اجرای عملیات نظامی علیه ایران برحذر داشته بود. ایهود باراک همچنین خاطر نشان کرد که در سال 2011 نیز موشه یعلون و یووال استاینتیز، دو تن از اعضای کابینه اسرائیل، از این طرح حمایت نکردند. این گفته های وزیر دفاع سابق اسرائیل واکنش موشه یعلون و یووال استاینتیز را به دنبال داشته است. آقای استاینتیز بدون ذکر جزئیات بیشتر پخش این گفتگو را مسئله جدی دانسته است. موشه یعلون نیز گفته های ایهود باراک را به دور از دقت و غیر منصفانه توصیف کرد. سفارت ایران در لندن روز یکشنبه همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در مراسم بازگشایی سفارت ایران، محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار سفارت ایران در بریتانیا حضور خواهد داشت. خبرگزاری ها از حضور فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در روز یکشنبه در تهران و بازگشایی سفارت این کشور خبر دادند. در آذر ماه 1390 خورشیدی، تعدادی از افرادی که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان دانشجویان نام بردند، به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و به دنبال این حمله لندن روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست خاک بریتانیا را ترک کنند. ایران و بریتانیا از اسفند ماه 1392 خورشیدی از طریق کارداران غیر مقیم روابط دو جانبه خود را دنبال می کردند. اما شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه از کشته شدن احمد الحیالی، معاون ابوبکر البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون رهبر گروه داعش که از او با القاب حاج معتز و ابو مسلم الترکمانی یاد می‌شد، در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شده است. بنابر اعلام شورای امنیت ملی آمریکا، آقای الحیالی یکی از هماهنگ کنندگان اصلی نقل و انتقال اسلحه، مواد منفجره، خودروهای زرهی و نیرو میان عراق و سوریه بود. نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در این باره به خبرگزاری ها گفته است که کشته شدن معاون ابوبکر البغدادی بر روی عملیات گروه حکومت اسلامی تاثیر خواهد گذاشت، چرا که به گفته آقای پرایس نفوذ احمد الحیالی در این گروه شامل مسائل مالی، اطلاع رسانی، عملیات و فعالیت های لوجستیکی و پشتیبانی می شد. احمد الحیالی از افسران سابق در گارد ریاست جمهوری عراق در دوره صدام حسین است. او از وفاداران به صدام حسین بود و از اطلاعات و تجربه گسترده نظامی برخوردار بود. و اما دونالد ویرلی، معاون ارشد وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه از دیوان عالی این کشور خواسته است تا با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص 2 میلیارد دلار پول مسدود شده آن کشور مخالفت کند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که مشروع خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما محمد برمیگرده حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم با ما خواهد بود. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، فصل سرد روابط سیاسی ایران و ترکیه، نگاهی به ابعاد نظامی و امنیتی اختلافهای جدید میان دو کشور، نگاهی به روابط ایران و ارمنستان و تازه ترین تحولات میان دو کشور، سقوط بهای نفت و بازارهای سهام در جهان به دلیل رکود اقتصادی در چین، از بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در تهران و لندن تا خاموشی های گسترده برق در سه استان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه های امروز، معرفی داستان تازه منتشر شده زندانی لاس لوماس اثر کارلوس فوئنتس، برتری 2-1 استقلال تهران بر استقلال اهواز در لیگ برتر فوتبال ایران، از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم و پیام های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. از حدود 2 هفته پیش استکاک بین ایران و ترکیه در حال افزایشه. در ابتدا سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به ترکیه لغو شد و سپس کامیون‌های ایران در جاده‌های شرق ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند و بعد از آن سفیر ترکیه برای ادای توضیحات به وزارت خارجه فراخوانده شد. در روزهای گذشته ابعاد اقتصادی استکاک میان ایران و ترکیه رو در گفتگوی اقتصادی روز بررسی کردیم، اما به ابعاد نظامی و سیاسی اون میپردازیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی. آقای روشندل، به نظرتون رقابت‌های دو جانبه بر سر نفوذ منطقه‌ای باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌ها شده؟ ایران و ترکیه بر سر چه موضوعاتی رقابت دارن؟
عمدتاً رقابت بر سر نحوه عملکرد ایران و ترکیه در مورد قضیه سوریه هست، به دلیل اینکه هر یک از دو کشور، ایران و ترکیه، گروه‌هایی رو در سوریه حمایت می‌کنند که با همدیگه در حال جنگ هستند و در این حال ممکن استش که ایران مثلا از یک بخشی از پیکاکا حمایت بکنه، در حالی که اون گروه پیکاکا علاوه بر این که ممکنه در سوریه داره موفقیت های به دست میاره در جنگ علیه داعش، در این حال برای ترکیه هم خطر هست. عکس این قضیه هم وجود داره و این البته حتی قبل از پدیده داعش هم وجود داشت. ایران در گذشته هم از بعضی از گروه های کردی حمایت میکرد که ایجاد ناامنی میکردن در خاک ترکیه. در نتیجه این سابقه، علی‌رغم این که تأثیرات اقتصادی روابط روی این سایه انداخته بود، مجدداً حالا داره بروز و ظهور میکنه.
اختلاف موجود بین ایران و ترکیه به خصوص در قبال مسئله پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، چیه و چه چیزی ممکنه موجب ناراحتی ترکا شده باشه؟
خب علاوه بر این دو نوع جبهه‌گیری متضاد روی قضیه پکاکا و روابطی که ایران مثلا با اقلیم کردستان و از اون طریق با گروه‌هایی از کردها داره که نهایتاً و طبیعتاً با ترکیه روابط حسنه‌ای ندارن، یک طرف قضیه است. بعضیا معتقد هستند که این مورد آخر مشکلات ایران و ترکیه یه مقداری زایده به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی هم هست. مثلا بعضی از نشریات در تهران مطالبی راجع به خانواده اردوغان نوشتن و شخص رئیس جمهور و خانواده‌اش رو طوری تحت سوال قرار دادن که این هم خوشایند رئیس جمهور ترکیه نبوده و در واقع به نوعی این نارضایتی هم در مجموعه این عوامل باید دیده بشه.
آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان کارشکنی در روابط دو جانبه رو از طرف مخالفین توافق اتمی با ایران مطرح میکنه. تا چه حد این میتونه صحیح باشه؟
این قضیه البته خب نشون میده تا چه حد ایران مایله که این توافق نامه اتمی به راحتی به مرحله نهایی برسه و تصویب بشه، ولی در این حال به نظر من آقای هاشمی در کنار این حرف که میزنه که من حداقل از جانب ترکیه ندیدم که مخالفتی صورت بگیره، احتمالاً ترک‌ها خیلی هم خوشحال میشن که همسایه‌شون موافقتنامه رو بپذیره و اجرا بکنه، اما آقای هاشمی در کنار این حرفا اتهام دیگه ای رو هم به ترکیه وارد کرد و اون این که گفته میشه که گروه‌هایی از داعش و حکومت اسلامی در ترکیه ممکن است که پایگاه داشته باشند و از اون پایگاه‌ها بر علیه ایران و منافع ایران هم حمله بکنن، و این باز دوباره رابطه بین دو کشور ایران و ترکیه رو مخشوش میکنه.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم. خب، اما اختلاف نظر میان فرمانده سپاه پاسداران و حسن روحانی بر سر رابطه با آمریکا دیروز جمعه از تریبون‌های نماز جمعه هم به شکل دیگری بروز پیدا کرد و امامان جمعه هم همصدا با فرمانده سپاه پاسداران با آقای حسن روحانی مخالفت خودشون رو اعلام کردن. برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد همین موضوع نظر خودشون رو نوشتن. کاربری نوشته: آقای روحانی، اگر مرد میدان هستید و نمیخواهید به سرنوشت آقای خاتمی گرفتار شوید، از مافیای خامنه‌ای دل بکنید و صادقانه دل به مردم و حمایت مردم ببندید. اگر رو راست باشید و جا نزنید، مردم با شما خواهند بود. محمد نوشته: همشون فقط دنبال اینن که بگن آمریکا دشمن، بعدش کلی پول اختلاس میکنن و فرار میکنن همون آمریکا. و رها محمدی هم نوشته: اگر با آمریکا دوست بشن و دست از دخالت در کشورها و به آشوب کشیدنشون بردارن، در این صورت دچار بی‌هویتی میشن. به گفته این کاربر نوشته که اینها دارن از همین بی‌هویتی میترسن، این نظام برای همین آشوب روی کار آمده. تفرقه بنداز و حکومت کن شعارشون هست. پیام ها و پیامک های دیگری هم هست که اگر فرصت بشه حتما در طول برنامه براتون میخونم، اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
فرض کنیم آقای سعید مستطوی پیش از زندان هم بهش دادن، خوری نمیده زندان هتل هست، یه روز میره در روز.
آقای محمد علی جعفری، عزت اسلامی در رفاه و آسایش مردم ایران است. عزتی را که شما از آن صحبت میکنید عزت کودتاگرها و چپاولگران ایران است. کمی به خدایی و از دخالت در سیاست همانطور که امام خمینی فرمودند دست بردارید.
برای اولین بار با یه حرف آقای خامنه‌ای موافق هستیم. یکی آقای خامنه‌ای که فرمانده سپاه، به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی باید اطمینان مردم ایران رو جلب کنن. هر وقت تونستین اعتماد مردم ایران رو جلب کنین، میتونین بیاین تو کشور ایران و مثل کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنید. خدمتون برچشم.
ببینید در عرض این 37 سال چه بلایی به سر این مملکت ما آوردند. هیچی باقی نمونده. آبشو به تاراج بردن، هواشو به تاراج و رودخانه ها، دریاچه ها. اواخر هم که شروع کردن گردنه حیران رو بین خودشون تقسیم کردن.
بنده بسیار مفتخر هستم که بازگشایی سفارتخانه بریتانیای کبیر را به جناب آقای جنتی رئیس همکاره شورای نگهبان تبریک عرض کرده و امید است که این نزدیکی استوارتر مجدد نوچداروی پس از مرگ سهراب نباشد.
لطفاً به این آقای جنتی بگین که سن بازنشستگی من فکر میکردم تو ایران 52 ساله، ایشون فکر کنم 90 هم گذشته. همسنای ایشون تو کشور سوئد که من زندگی میکنم تو خانه سالمندان زندگی میکنن. نمیدونم این آقا تا کی میخواد اضافه کاری بکنه. این اضافه کاری ها رو که چجوری مردم باید بپردازن؟ بذارین مملکت به راه خودش بره.
میخواستم این آخوندهای ملایی که از روز اول اونسی این مملکت چی کار کردن برای ما؟ چیزی که نمایشی همه برپا میکنن، قتل و غارت، فقر، کشتار، چرایی سر مرتضی رو تبرئه کردن، چرایی که تبرئه کردن، چرایی بدبختی که برای لاغونینی باید بره دست یه دوزی بزن دست قتل میکنن. منظورم از کرمان
حکومتی که فرهنگ ندارد، نه تنها هر فرهنگی برای او تهاجم فرهنگی است، بلکه قدم به جلو گذاشتن جامعه نابودی اوست. این است که باید از پیشروی جامعه جلوگیری کند. حکومتی که فرهنگ ندارد همه مردم را مرده می‌خواهد. فرهنگ با روبرو شدن با فرهنگ‌های دیگر بارور می‌شود. فرهنگی که از فرهنگ‌های دیگر می‌هراسد فرهنگ نیست، بلکه سرچشمه ضد فرهنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام های تلفنی و پیامک هاتون هستیم. اما بهای نفت و بازارهای سهام در سطح جهان روز جمعه همچنان سقوط کردند. خبرگزاری ها عامل این سقوط را رکود اقتصادی در چین اعلام کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
بازارهای سهام جهان روز جمعه در بدترین هفتهشان در طول امسال لغزیدند و بهای کالاها پایین تر رفت، چرا که داده های بیشتری حاکی از کندتر شدن رشد اقتصادی در چین سرمایه گذاران را به سوی اوراق قرضه و طلا راند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد دارایی های بازارهای نوپا ضربه دیگر دیدند و قیمت های نفت به سوی طولانی ترین سیر نزولی خود طی تقریبا 30 سال گذشته رفتند، پس از آنکه داده ها نشان داد فعالیت کارخانه های چین به شدیدترین شکل از هنگام بحران مالی سال 2009 کاهش یافته است. شاهین فاطمی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا میگوید هنوز آثاری داله بر یک بحران مالی جدید وجود ندارد و چین را عامل اصلی این دگرگونی جهانی در بهای نفت و بازار بین المللی سهام میداند.
مسئله چین البته خیلی مهمه، برای اینکه بازار سهام چین تقریبا 2 هفته پیش سقوط کرد و برخلاف تمام مقررات خود چین و دنیا، دولت چین از رزروی که داشت شروع به خرید سهام کرد برای اینکه حفظ بکنه بازار را، و این بیشتر اعتماد مردم را از بین برد و احتمالاً جریان ادامه خواهد داشت. روی هم رفته. مشکل اساسی که وجود اومده اینه که چین عادت کرده به رشد 8% به بالا و اکنون که کم کم داره اقتصاد چین هم مثل بقیه اقتصادهای دنیا از اون نوسانات موسمی برخوردار میشه، برای همه خیلی غیر عادیه. از طرف دیگه هم ممکنه که این جریان زودگذر باشه، چون عقب افتادن رشد اقتصادی چین قابل پیش بینی بود. بنابراین هنوز عوامل و آثاری وجود نداره که ما از یک بحران یا کریز جدیدی صحبت بکنیم، ولی اهمیت اقتصاد چین برای تمام دنیا بسیار زیاده، چون هنوز اقتصاد امریکا هم به اندازه کافی نتونسته از رشد بالاتر از 3% برخوردار بشه. میتونه این ماه از نظر اقتصادی تا حدی برای دنیا مسئله ساز باشه.
بهای نفت روز جمعه با ادامه سیر نزولیش به بشکه 40 دلار تنزل یافت و به این امکان دامن زد که برای اولین بار از هنگام بحران مالی سال 2009 از این نرخ نیز پایین تر رود. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا افزون بر داده های اقتصادی چین، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و ورود ایران به بازار نفت را از عوامل تأثیرگذار برمی شمارد، ضمن اینکه در مجموع دورنمای اقتصادی در عرصه بین المللی را چندان روشن نمی بیند.
آخرین داده هایی که در مورد اقتصاد چین، رشد اقتصاد چین اومده همراه با کاهش رشد اقتصادی در تولید صنعتی در امریکا، اینها هر دو اثر منفی روی تقاضای نفت خواهد گذاشت. به اضافه ورود ایران به بازار و وعده ایران که افزایش تولید خواهد کرد، این خودش باعث شده که افق انتظاری برای بهای نفت منفی بشه، برای اینکه ارزی نفت بالا خواهد رفت. اما دو اثر بسیار مهم داره. یکی اینکه در چارچوب میان مدت باقی اقتصادهای صنعتی مهم و کشورهایی که به انرژی متکی هستن برای درآمد ارزششون چه گاز چه نفت، این اثر منفی خواهد گذاشت و این طبیعتاً نمیتونه بدون اثر باشه برای اقتصادهای اوپک و اقتصادهایی که مثل روسیه روی صادرات نفت و گاز بسیار متکی هستن. همه اینها را که ما کنار هم دیگه بگذاریم، یک مقدار فشارهای ناشی از تجارت خارجی و تقاضا برای نفت و گاز برای ایران فشارهای انقباضی خواهند بود و این خب با توجه به اینکه الحل زمان دیگه ایران هم مشتاق و هم آماده نشان دادن رشد مثبت در تولید به ویژه دولت صنعتی، یک مقدار نیاز رو برای انضباط بیشتر در مجموع یک واقعیتی که افق اقتصادی یک مقدار برای همه منفی تر شده و این هم رشد در جهان پایین تر خواهد بود و هم مهمتر از همه اینها اشتغال شد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد در بازارهای نوپا در سراسر جهان واحدهای پولی ارزش خود را از دست می‌دهند. بر سر این بیم و نگرانی که اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در معرض سقوطی فلج کننده قرار گرفتند.
روزنامه‌های پرخبر امروز شنبه رو مرور می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، از صفحه اول روزنامه‌های شرق، اعتماد، جوان، رسالت و ایران شروع کنیم.
روزنامه شرق تیتر یکی خودش رو به عنوان اتحاد اصلاح طلبانه به گزارش اختصاص داده درباره برگزاری نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که حزبی است نزدیک به اصلاح طلبان. عکسیه که این روزنامه وزیر خارجه انگلیس رو نشون میده و روزنامه شرق خبر داده که قفل سفارت بریتانیا در تهران باز خواهد شد. گفتگویی هم با محمود دولت‌آبادی در این روزنامه، نویسنده سرشناس ایرانی، که در صفحه یک به اون اشاره کرده. روزنامه اعتماد دو عکس رو در صفحه یک منتشر کرده. عکسی از علی شکوری را دبیر کل تشکل جدید اصلاح طلبان و گزارشی درباره این کنگره هست. روزنامه اعتماد علاوه بر این عکسی از آقای عباس عراقچی رو هم در صفحه یک آورده. ایشون گفته سیاسی نیستم، دیپلماتم، و در گفتگوی مفصل با اعتماد جزئیاتی از مذاکرات رو هم بیان کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک از خبر داده که حساب بانکی پردرآمدها از این پس با ابلاغ قانون جدید از سوی آقای حسن روحانی روی میز سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره بازگشایی سفارت انگلیس در تهران با تیتر بازگشت به لانه از پنجره و هشدار فرماندهی سپاه به آقای روحانی و هاشمی رفسنجانی، البته هشدار ضمنی آقای جعفری، هم در صفحه یک روزنامه جوان منعکس شده. روزنامه رسالت واکنش احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس رو در تیتر یک منعکس کرده به آقای حسن روحانی و اظهارات او درباره انتخابات و شورای نگهبان. آقای توکلی به نوشته روزنامه رسالت گفته که موضع رئیس جمهور صحیح نیست، نظارت شورای نگهبان استثوابی است. و روزنامه ایران هم در تیتر یک گفتگویی داره با علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی که گفته گلوگاه فرار مالیاتی رو میبندیم. و عکسیه که این روزنامه گزارشی است درباره تراژدی هجوم مهاجران به مرزهای شرقی اروپا.
برگزاری نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی چه بازتابی داشته در روزنامه امروز شنبه؟
امروز روزنامه‌ها به دو طیف در واکنش به این کنگره تقسیم شدند. روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌های نیمه مستقل یا حامی دولت از این کنگره این حزب استقبال کردند. روزنامه شرق در این زمینه نوشته که نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. این روزنامه اشاره کرده که این حزب حزبی نزدیک به اصلاح طلبان و بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلبان، البته اونهایی که بیرون زندان هستند، در این کنگره شرکت کردند. روزنامه ابتکار هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و از این حزب با عنوان حزبی برای مشارکت مردم یاد کرده. اشاره کرده که ماها پیش که این حزب در حال گرفتن مجوز از وزارت کشور کمیسیون ماده 10 احزاب بوده، حملات مستمری از سوی رسانه‌های اصولگرا به تأسیس این حزب انجام شده بود، ولی روزنامه ابتکار نوشته که این حملات ناکام بوده و سرانجام این حزب تشکیل شده. اما روزنامه‌های دیگر که نزدیکن به اصولگرا شیعیان امروز مواضع بسیار تندی گرفتن نسبت به تشکیل این حزب و نخستین کنگره اون. روزنامه کیهان با تیتر وطن فروشان فتنه 88 با نقاب جدید آمدند، گفته که این حزب حزبی است که بسیاری از اعضای اون از کسانی هستند که عضو حزب مشارکت بودند، کسانی هم که در کنگره حزب اتحاد ملت به نوشته روزنامه کیهان حضور داشتند، کسانی هم که در اعتراضات سال 88 و در انتخابات سال 88 از آقای کروبی و آقای موسوی حمایت کردند. روزنامه جوان هم در سرمقاله خودش نوشته که حزب مشارکت دو همون حزب مشارکت یک هست و متهم کرده این حزب تازه تأسیس رو که به مطالب بسیاری علیه اسلام سیاسی و اجتماعی ولایت فقیه سیاست کلی نظام دارن، که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران وعده داده که در آینده در این زمینه افشاگری خواهد کرد.
بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران چه بازتابی داشته در روزنامه؟
امروز روزنامه شهروند گزارش مفصلی منتشر کرده و گزارش داده که روز یکشنبه احتمالاً با سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران سفارت انگلیس در تهران بازگشایی خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که در سال 90 8 آذر سال 90 عده‌ای به سفارت انگلیس حمله کردند، بعد از اون به اقامتگاه سفیر انگلیس در دوراهی قلهک و پس از اون سفارت انگلیس در ایران تعطیل شد و روابط دو کشور قطع شد. اما این روزنامه نوشته که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، همونطوری که آقای روحانی وعده داده بود که در دیپلماسی راه مدارا رو در پیش بگیره، بهبود پیدا کرده روابط ایران و انگلیس و حالا بعد از مذاکرات هستی و توافق هستی قرار است این سفارت در تهران بازگشایی بشه. اما روزنامه قدس که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، مواضع متفاوتی داره. با تیتر یک چمدان پر از مکر گزارشی در این زمینه منتشر کرده و اظهارات برخی از اعضای اصولگرای مجلس رو منعکس کرده که انتقاد کردن از دولت آقای روحانی و گفتن که بازگشایی سفارت تنها باید در حد خدمات کنسولی باشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت کسی نیست جز مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، صبح شنبه‌تون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال تهران در ثانیه‌های پایانی مقابل همنام اهوازی خودش که با نتیجه 2-1 این نتیجه رقم خورد. سیاوش بختیاری‌زاده سرمربی استقلال اهواز بعد از پایان مسابقه گفت درود به شرف داورانی که توی نسل ما بودند و اون موقع قضاوت می‌کردند و تأکید کرد که ما منتظر میمونیم همیشه تا کارشناسای داوری تو صدا و سیما بیان واقعیت‌ها رو بگن، اما کارشناسی اونها شبیه برنامه خندوانه است. اشاره او به برنامه طنزی بود که از تلویزیون پخش میشه با مجریگری رامبد جوان. شاگردان علی دایی هم اولین شکست خودشون رو متحمل شدن. سباقم 2-1 به راه آهن باخت. فوتبال دختران آسیا و شکست سنگین و عجیب دختران ایرانی در برابر کره شمالی با نتیجه 9-0. دیگه 9 گل واقعا خیلیه، با وجود اینکه فوتبال زنان ایران ضعیف‌تر از قدرت‌های برتر آسیاست، اما به هر حال خیلی مشکلات ایران و کره شمالی مشابه در زمینه ورزشی. اون هم تماس‌های بین‌المللی زیادی ندارن، امکانات گسترده‌ای ندارن و فوتبال دختران ایران به جای اینکه پیشرفت کنه مدام داره عقب گرد میزنه و نتایج ضعیفی به جا میگذاره که برمیگرده به بی‌توجهی فدراسیون فوتبال به فوتبال زنان. از بدمینتون در برنامه صبحانه و خبر تا حالا هیچ خبری نداشتیم، این اولیشه. سروش اسکندری و فرزین خانجانی به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های ترکیه راه پیدا کردند. در دختران هم ثریا آقایی و نگین امیریپور تیم هلند رو مغلوب کردند و راهی 1/4 نهایی شدند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگه فساد در مربیان، داوران و تیم‌ها محرز برای ما و هفته آینده مستندات به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشه. این روزها همه درباره فساد در فوتبال صحبت میکنن و در عمل اتفاقی نمیفته. همزمان در ایتالیا تیم کاتانیا به دلیل احراز تبانی در سری آ سقوط کرده به سری سی و برای اینکه زودتر در واقع قهرمان نشه و نیاد به سری بی با 12 امتیاز منفی باید مسابقات رو شروع کنه، جمعاً هم 800 هزار یورو باید جریمه بپردازه. اونجا اصلا شوخی نداره، وقتی احراز میشه بلافاصله قانون میاد و اعمال میشه. رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان، برتری 3-2 ایران در برابر ایتالیا و راهیابی به مرحله نیمه نهایی برای اینکه به فینال برسن مقابل برنده چین و لهستان قرار خواهند گرفت شاگردان آقای وکیلی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر داریم میگذاریم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونین ما هنوزم براتون 30 دقیقه برنامه داریم و همین الان ظرف 2 دقیقه خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو همکارم محمد زرقومی بهتون تقدیم میکنه.
با سلام دوباره. ایهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را داشته است، اما فرمانده ارتش اسرائیل و سایر وزرا مانع این اقدام شدند. سفارت ایران در لندن روز یک شنبه همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. در مراسم بازگشایی سفارت ایران، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار سفارت ایران در بریتانیا حضور خواهد داشت. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه از کشته شدن احمد الحیالی، معاون ابوبکر البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی خبر داده است. معاون رهبر گروه داعش که از او با القاب حاج معتز و ابو مسلم الترکمانی یاد می‌شد، در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شده است. دونالد وریلی، مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا، روز پنجشنبه از دیوان عالی این کشور خواسته است تا با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص 2 میلیارد دلار پول مسدود شده آن کشور مخالفت کند. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمیتوانند درباره اخبار رسانه ها نظری بدهند. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارند از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشکاور و نارنجک های صوتی شد. در حملات به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از ائمه جمعه در ایران از کسانی که به گفته آنها به دنبال بزک کردن آمریکا و باز کردن پای این کشور به داخل ایران هستند انتقاد کردند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز ما گزارشی داریم درباره تازه ترین تحولات میان ایران و ارمنستان. روزنامه های محلی رو ورق میزنیم تا از خاموشی های گسترده برق در 3 استان و همینطور تخریب 5 هکتار از جنگل های هیرکانی و رویدادهای شهرهای دیگه ایران خبر بگیریم. داستان بلند زندانی لاسلوماس اثر کارلوس فوئنتس رو که به تازگی در ایران منتشر شده معرفی میکنیم و از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم. اما همونطوری که گفتم با گزارشی از روابط ایران و ارمنستان آغاز میکنیم و تازه ترین تحولات میان دو کشور. روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان، گزارشی در همین باره تهیه کرده.
زمانی که هنوز مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در جریان بود، رئیس جمهور ارمنستان در نشست سران گروه بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای در اوفا ابراز امیدواری کرده بود که این مذاکرات به توافق میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا تبدیل شود. وی همچنین ابراز علاقه کرده بود که با برطرف شدن موانع موجود اقتصادی میان ارمنستان و ایران که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، پروژه های انرژی و ساخت سد بر روی رود ارس و همچنین خط آهن ایران به ارمنستان دوباره احیا شود. بعد از اعلام خبر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، وزیر امور خارجه ارمنستان ادوارد نربندیان از اولین شخصیت‌هایی بود که در بیانیه‌ای با تبریک حصول توافق گفت ایروان از توافق جامع به دست آمده در مورد مسئله هسته‌ای ایران که نتیجه تلاش‌های هدفمند و سازنده بوده استقبال می‌کند. نربندیان افزود این توافق که از مدت‌ها پیش انتظارش می‌رفت، دستاورد بزرگی به نفع ثبات و همکاری بین‌المللی است و امیدواریم این امر موجب توسعه همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشترک میان ارمنستان و کشور دوست ما ایران شود. در اولین واکنش نسبت به خبر توافق هسته‌ای، سفیر ایران در ارمنستان محمد رئیسی در 24 جولای در دیداری با خبرنگاران در ایروان گفت ایران ارمنستان را یک کریدور ترانزیتی خوب بین دریای سیاه و خلیج فارس می‌داند و پروژه اتصال ریلی ارمنستان به ایران برای ایران نیز مهم است. سفیر ایران خاطر نشان کرد حالا که تحریم‌ها برداشته شده، روابط بین ایران و ارمنستان توسعه بیشتری خواهد یافت. محمد رئیسی در ادامه گفت اولویت اصلی سیاست خارجی ایران توسعه روابط با همسایگان است. طی سال جاری معاون اول رئیس جمهور ایران به ارمنستان سفر خواهد کرد و مذاکرات در مورد پروژه‌های انرژی بین ایران و ارمنستان و همچنین در مورد پروژه‌های منعقد شده از جمله برنامه شمال جنوب و سد مقری بین ایران و ارمنستان در جریان این سفر برگزار خواهد شد. بعد از کنفرانس خبری سفیر ایران در ارمنستان، خبر تماس تلفنی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران با هویک آبراهامیان، نخست وزیر ارمنستان در صدر اخبار مطبوعات ارمنستان قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور ایران در این تماس بر لزوم گسترش مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرده و گفته بود دو کشور می توانند با توسعه روابط و گسترش همکاری ها گام های مؤثری در جهت منافع دو ملت بردارند. نخست وزیر ارمنستان نیز در این مکالمه تلفنی با ابراز خرسندی از رفع برخی موانع پیش روی همکاری های دو کشور در بخش انرژی و انتقال گاز، خواستار ارتقای سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف میان تهران و ایروان شده بود. هویک آبراهامیان همچنین از آمادگی ارمنستان برای همکاری‌های سه‌جانبه میان ایران، ارمنستان و گرجستان در زمینه توسعه ترانزیت خبر داد و اظهار امیدواری کرد در یک نشست سه‌جانبه میان مقامات سه کشور مقدمات این همکاری فراهم شود. تنها چند روز بعد از این تماس تلفنی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران علی صالح آبادی اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در راستای افزایش مناسبات تجاری ایران با دیگر کشورها تأمین مالی 107 میلیون یورویی خط انتقال برق میان ایران و ارمنستان را عهده‌دار شده است. وی افزود این قرارداد منعقد شده و مراحل تأمین مالی این خط نهایی شده و قرار است در روزهای آینده فرایند آن انجام شود تا با آغاز عملیات اجرایی ظرف 18 ماه این خط انتقال برق به بهره برداری برسد. صالح آبادی نیز با اشاره به اهمیت این خط انتقال در روابط اقتصادی دو کشور اظهار داشت این خط انتقال علاوه بر ارتقای سطح همکاری ها میان دو کشور زمینه توسعه مناسبات اقتصادی ایران با گرجستان را نیز فراهم می کند. جالب توجه است که چنین روند روبه رشدی در تماس مقامات دو کشور ایران و ارمنستان و هم در پیگیری اجرای پروژه‌های مسکوت مانده از گذشته بی سابقه است. مطبوعات و صاحب نظران ارمنستان اما دولت ارمنستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و کوتاهی دولت و رژیم حاکم را در برقراری روابط اقتصادی و سیاسی مستحکم‌تر با ایران را نابخشودنی می‌دانند. راند باگراتیان اولین نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا روابط اقتصادی ایران ارمنستان را بسیار ضعیف ارزیابی می‌کند.
گناتون تورم وات تورسن کینگ
و وضعیت اقتصادی ایران و تحریم‌های بین‌المللی را نیز تنها بهانه‌ای برای رژیم حاکم در ارمنستان می‌داند. به گفته وی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی نیز ارمنستان می‌تواند از بازار 80 میلیونی ایران بهره ببرد. برای ارمنستان که تنها راه ارتباطی آن از طریق گرجستان است، ایران می تواند به دروازه‌ای رو به دنیا تبدیل شود. در طرف مقابل نیز ارمنستان دروازه قابل اعتمادی برای صادرات گاز ایران به اروپا و ترانزیت کالا به دریای سیاه است. صاحب نظران در ارمنستان منتظر قدم‌های مقامات ارمنستان در برقراری روابط اقتصادی عمیق‌تر با ایران هستند و امیدوارند با رفع کامل تحریم‌ها از نفوذ اقتصادی روسیه در ارمنستان نیز کاسته شود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
ش
شنبه است و شنبه ها در تقویم صبحانه با خبر روز معرفی کتاب بیشتر آثار کارلوس فوئنتس نویسنده بزرگ مکزیکی به فارسی ترجمه شده. امروز داستان بلندی از فوئنتس رو معرفی میکنیم به نام زندانی لاس لوماس. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، قبل از هر چیز از زندگی نامه فوئنتس آغاز کنیم.
کتاب زندگی لاس لوماس رو عبدالله کوثری ترجمه کرده که میدونیم ترجمه های بسیار خوبی ارائه داده و این ترجمه هم بسیار خوب از نشر ماهی منتشر کرده. فوئنتس این رمان رو در اواخر دهه 80 نوشته و کار بسیار خوبی که مترجم کرده این استش که در پایان کتاب هم مصاحبه یه نویسنده رو با مجله پاریس ریویو ترجمه کرده و منتشر کرده که کمک میکنه به درک کتاب. خب فوئنتس رو اغلب میشناسن، در 1928 متولد شد، در 2012 درگذشت. نویسنده مکزیکی هستش که میدونیم این که پدرش دیپلمات بود، در کودکی و نوجوانی به شهرهای گوناگون سفر کرد، در واشنگتن درس خوند، دوره متوسطه رو در شیلی گذروند، بعد دانشگاه ملی مکزیکو رو در رشته حقوق در بستا به پایان رسوند و بعد رفت انستیتوی مطالعات عالی ژنو و بعد سفیر مکزیک شد در لندن، اما از دیپلمات های معمولی نبود، به طوری که در سال 1978 وقتی که دولت مکزیک یک رئیس جمهور سابق مکزیک رو به عنوان سفیر مکزیک در اسپانیا تعیین کرد و این رئیس جمهور کسی بود که در زمان او و به دستور او مثلا ارتش بر روی تظاهر دانشجویان تظاهر کننده تیراندازی کرده بودند، فوئنتس به عنوان اعتراض استعفا داد. در 29 سالگی نخستین رمانش رو نوشت به نام جایی که هوا صاف است و بعد میدونیم که او تاریخ مکزیک رو به اصطلاح یکی از دغدغه‌های اصلیش اینه که تاریخ مکزیک و تاریخ آمریکای لاتین رو با تم‌های عشق و مرگ و خاطره پیوند می‌زنه.
زندانی لاس لوماس چه داستانی داره و چه درون‌مایه‌هایی رو روایت می‌کنه؟
اغلب به یاد داریم که در یک رمان بسیار مشهوری داره فوئنتس به نام مرگ آرتمیو کروس، این رمان یک کسی رو توصیف میکنه که سالهای پرشور آرمانگرایی انقلابی رو پشت سر گذاشته و بعد از انقلاب به اصطلاح به قدرت رسیده و بعد در یک شبکه فاسد اقتصادی درگیر شده و در واقع یک نمادی هست از تازه به دوران رسیده هایی که به قول فوئنتس رشد کردن. خود او درباره رمان این رمان زندانی میگه که آرتمیو کروس ها بیشمار تازه به دوران رسیده هایی که با انقلاب در سراسر مکزیک رشد کردند و پول و خون مردم را به خمره هایشون ریختند. در واقع موضوع اصلی این رمان به صورت حجم و توصیف نوکیسه های تازه به دوران رسیده اقتصادی هستش که در مکزیک و در همه کشورها بعد از انقلاب معمولا پیدا میشن. قهرمان رمان نیکولاس سارمینتو یک وکیل حقیری بوده که شغل بسیار کوچیکی داشته اما با یک رازی دسترسی پیدا میکنه، در واقع اطلاعاتی به دست میاره، مثل همین در ایران هم می‌دونیم که وقتی شما اطلاعاتی از نزدیک به قدرت دارین میتونید از این اطلاعات بهره‌وری اقتصادی بکنید. اونم همین کار رو میکنه و بعد در یک خانه ای از طریق 50 تلفن شروع میکنه به معاملات و به تدریج ثروتمند میشه و به جایی میرسه که یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین آدم‌های به اصطلاح کشور خودش میشه، در حالی که هیچ کاری جز معامله نمیکنه. آدمی است میان مایه مثل همه نوکیسه ها و آدمی است که به اصطلاح فقط آمریکا و زندگی مصرفی آمریکایی آرزو و آمالش هست. خودش وقتی که صحبت میکنه میدونیم که در این رمان یک تکنیکی بسیار جالبی فوئنتس به کار میگیره و اون هستش که صد در سراسر رمان قهرمان اول رمان هستش که با خواننده صحبت میکنه از طریق به اصطلاح تلفن و او مثلا چل چراغ‌های خانه‌اش رو که شمع‌های مصنوعی دارن، قطره‌اشک‌های پلاستیکی با قطره‌اشک‌های پلاستیکی تزیین شدن طنز میگیره، میان ماگیر بسیار خوب توصیف میکنه و نشون میده که چطور قدرت و ثروت بر پایه دروغ بنا شده و آزادی درون انسان‌ها رو نابود میکنه.
آقای سرکوهی، گفته میشه که زنان در داستان زندانی لاس لوماس حضور برجسته‌ای دارن. زنان بر روند داستان و زندگی شخصیت اول اون چه اثری دارن؟
یکی از زیباترین کارهایی که فوئنتس کرده در این رمان این هستش که یکی از شاخصهای مشهور جامعه شناسی رو در واقع به قالب رمان برکشته. همه جامعه شناسان میگن که نوکیسه ها از جمله به زنان خیلی علاقه پیدا میکنن و سعی میکنن با زنان زیادی رابطه برقرار کنن و چون پول دارن و امکانات دارن این به اصطلاح براشون امکان پذیر هم میشه. در قهرمان داستان اولش با یه نسل اول دخترانی است که شازده خانم و دخترانی است که پدرشون کارخانه دارهای بزرگی بودن با امید پول به سراغ و میان، بعد به تدریج به یک زنهایی میرسه در نسل دوم که ادای روشنفکر رو در میارن و فکر میکنن که چهره غمگین یا مثلا خوندن فلان رمان یا فلان رمان نشانه روشنفکری است. بعد همینطور پایین تر میره تا یک زمانی میرسه به زنان کارگر و یک لالا هستش که وارد زندگی او میشه، او کشته میشه، بعد مستخدم این فرد ثروتمند دستگیر میکنن به اتهام کشتن لالا و بعد خانواده لالا از روستا میان و در واقع خونه رو تسخیر میکنن، قهرمان اول داستان رو زندانی میکنن و فوئنتس در اینجا نشون میده که کسانی که از روستا آمدن دوباره میخوان همین مسیر رو طی بکنن و دوباره میخوان به اصطلاح با بی‌رحمی به پول برسن.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
تقریب 5 هکتار از جنگل‌های هیرکانی خاموشی‌های گسترده در 3 استان و پیامدهای اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه تنها بخشی از خبرهایی که امروز در روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران منتشر شده. خبرهای بیشتری هم داریم. یک بار دیگه با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، از تقریب 5 هکتار از جنگل‌های هیرکانی شروع کنیم که خبرش در روزنامه گلستان منتشر شده. دلیل این تخریب چی اعلام شده؟
روزنامه گلستان از قول فرماندار علی‌آباد کتول گزارش داده که بعد از اخباری که مردم در اختیار این فرمانداری قرار دادن مبنی بر تخریب بخش‌هایی از جنگل هیرکانی در این حوالی این شهرستان، گفته که ما رفتیم بازدید کردیم و مشاهده شده که از سوی کسانی که از استان سمنان و از شهر شاهرود قرار بود پروژه آبرسانی از یکی از چشمه‌های علی‌آباد کتول رو به شاهرود انجام بدن، 5 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در این منطقه تخریب شده. البته ایشون گفته که بهانه یا دلیل این نهادها برای تخریب جنگل‌های هیرکانی بوده که جاده بسازن و زمینه‌های انتقال آب رو انجام بدن. در این حال مقام‌های محلی مختلف امروز گفتگو با روزنامه گلستان تاکید کردن که استان گلستان خودش استانی است که در حال حاضر با مشکلات متعددی در حوزه آب مواجه است و به رغم اینکه مصوبه سال 1378 از سوی دولت انتقال آب از علی‌آباد کتول به شاهرود رو تایید کرده، اما در حال حاضر این کار عملی نیست و به ضرر استان گلستان تمام خواهد شد.
روزنامه شهر را از خاموشی‌های گسترده در 3 استان گزارش داده. این استان‌ها کدوم‌ها هستند و دلایل قطع برق چیه؟
روزنامه شهرارا گزارش داده که آقای هوشنگ فلاحتیان که معاون وزیر نیرو در امور برق هست در نشستی با 15 نماینده مجلس در مشهد گفته که در حال حاضر در 3 استان تهران، خوزستان و مازندران به گفته ایشون وضعیت خاموشی ها بسیار نامناسب هست. ایشون گفته که مجبور هستیم برق رو در مناطقی از این 3 استان هر روز قطع کنیم. اشاره کرده که یکی از دلایل کمبود برق این هست که تولید برق به اندازه میزان مصرف در فصل گرما نیست. و البته ایشون نکته دیگری رو هم اضافه کرده، گفته که بخشی از برق تولیدی به دلیل فرسودگی شبکه های توزیع برق در این 3 استان و البته استان های دیگر تلف میشه و منجر میشه به خاموشی های گسترده.
روزنامه سرخاب اظهارات یک عضو شورای شهر تبریز رو درباره پیامدهای اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه مورد توجه قرار داده. چه نکاتی از طرف این مقام محلی بیان شده؟
روزنامه سرخاب از قول آقای بهروز خاماچی که عضو شورای شهر تبریز هست نوشته که گرمای بی سابقه‌ای که این روزها در تبریز مشاهده می‌کنیم گرمای عادی نیست، بلکه گرمای حاصل از حرارت نمک‌های دریاچه ارومیه هست. ایشون تأکید کرده که این تازه هنوز اولین آسیب‌ها و عوارض خشک شدن دریاچه ارومیه هست و گفته که باید با همراهی مسئولان و مردم نگذاریم که نگین زیبای ایران خشک بشه. تأکید کرده ایشون بر اینکه بررسی‌های علمی نشون میده که احتمال وزش سونامی و بادهای نمکی هم به دنبال خشک شدن دریاچه ارومیه وجود داره. یک نکته دیگر هم در حرف‌های ایشون هست، ایشون انتقاد کسانی که مخالف انتقال آب هرس به دریاچه ارومیه هستند رو رد کرده و گفته که باید این کار انجام بشه.
و اما روزنامه کارون از کمبود امکانات آموزش در خوزستان گزارش داده و از جمله نوشته که دانش آموزان روستای عین خوزستان باید در انباری درس بخونن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در گزارش روزنامه کارون اشاره شده که بسیاری از روستاهای استان خوزستان به ویژه هنوز از امکانات حداقلی برخوردارند در زمینه آموزش. از جمله گزارش این روزنامه اشاره کرده به روستای عین که یکی از روستاهای حوالی دسپول هست و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده در این روستا 2 مدرسه وجود داره، یک مدرسه ابتدایی که در سال 60 ساخته شده و دیگری هم در سال 79 مدرسه راهنمایی هست، اما ایشون یکی از مقام‌های محلی که دهیار روستای این هست گفته که هر دوی این مدارس از حداقل امکانات برخوردار نیستند و یکی از مدارس به گفته ایشون در واقع انباری هست که در اون دانش آموزان با آغاز سال تحصیلی باید برن درس بخونن. اشاره کرده به اینکه در مجاورت این روستا زمین ها متعلق به نیشکر هفت‌تپه هست، اما این شرکت کمکی به این روستا در زمینه آموزشی انجام نمیده.
روزنامه خراسان جنوبی از سفر ارزیاب های یونسکو به کویر لوت خبر داده. هدف از انجام این سفر چیه؟
دو مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی در گفتگو با روزنامه این استان تاکید کردند که تعدادی از ارزیابان یونسکو قرار است به استان خراسان جنوبی سفر کنند برای بازدید از کویر لوت و ثبت جهانی این کویر که به نوشته این روزنامه یکی از بزرگترین بیابان ایرانه با 40,000 کیلومتر مربع وسعت و البته به نوشته این روزنامه پدیده‌های طبیعی بیمانندی هم در کویر لوت هست. به خاطر همین ایران کویر لوت رو به عنوان نخستین میراث طبیعی خودش به یونسکو پیشنهاد کرده تا در فهرست جهانی یونسکو ثبت بشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین، بشنویم از تازه های بازار موسیقی بریتانیا.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم.
Can sell. Let's call it burning bridges. It's a sing along as well. Ciao, adieu, good night, good nobbing. Play it for your friends in hell.
Bon Jovi, گروه قدیمی آمریکایی و پرطرفدار موسیقی راک، 13 آلبوم استودیوییش رو منتشر کرده. آلبومی به اسم Burning Bridges یا پل‌های آتش گرفته و این آهنگ آهنگیست به همین اسم از همین آلبوم جدید. بون جووی در آلبوم تازه‌اش 10 قطعه رو گنجونده و این توضیح رو حتما باید بدم، این اولین مجموعه است که در اون ریچی زامبورا حضور نداره، گیتاریست و آهنگسازی که از سالهای آغازین فعالیت گروه در دهه 80 میلادی در کنار بون جووی بود، اما دو سال پیش در سال 2013 پس از 3 دهه همراهی ترجیح داد دیگه در کنار بون جووی نباشه. و اینو هم اضافه کنم، هنوز آلبوم تازه گروه بون جووی منتشر نشده که جان بون جووی خواننده گروه اعلام کرده سال آینده میلادی سال 2016 14 آلبوم بون جووی هم به بازار میاد.
just fine. You can be her and I can be him. We can go sink on the rest I'll swim.
در بریتانیا منتقدین هنری در این هفته بیشتر از هر چیز دیگه منتظر انتشار آلبومی تازه از گروه The Fratellis بودند. آلبومی به اسم Eyes Wide, Tongue Tied, چشمان باز، زبان بسته. این پنجمین مجموعه استودیویی است از گروه Fratellis که گروه راک آلترناتیو اسکاتلندی است، گروهی که 10 سال پیش در شهر گلاسگو شکل گرفته بود. در بین 4 آلبوم استودیویی قبلی گروه Fratellis چندین تک آهنگی موفق از نظر تجاری وجود داشته. ما با هم به آهنگ Imposters یا دغلکاران از آلبوم جدید گروه Fratellis گوش میدیم. آهنگیست به اسم El Mismo Sol یا همان خورشید. آهنگیست با اجرای آلوارو سولر، هنرمند جوان اسپانیایی که در اجرای این اثر جنیفر لوپز، چهره سرشناس دنیای هنر سرگرمی، او را همراهی کرده. توضیح بدم، این اجراییست با کلام انگلیسی و اسپانیایی، اما پیشتر آلوارو سولر با نسخه کاملا اسپانیایی این اثر، با نسخه‌ای که خودش تنها آوازش رو اجرا کرده بود، نام خودش رو تونست در اروپا مطرح کنه و حالا با نسخه جدیدتر به همراهی جنیفر لوپز این تک آهنگ رو دوباره منتشر کرده. نتالی این بروگلیا، او هم از چهره‌های شناخته شده دنیای هنر و سرگرمی است، آهنگساز، خواننده، مدل و هنرپیشه استرالیایی. او اولین آلبوم استودیویی خودش رو پس از 6 سال منتشر کرده. آلبومی به اسم میل که مجموعه است متشکل از بازسازی 13 آهنگ، 13 آهنگ معروف که پیشتر اونها رو چهره‌های مطرح اجرا کردند با خوانندگی اصلی یک مرد. آثاری از چهره هایی چون کات ستیونز، نیل یانگ، تام پتی و گروه هارت بریکرز، دیمین رایس و خیلی های دیگه. و ما هم در پایان به یکی از آهنگ های این آلبوم گوش میدیم، آلبوم جدید خانم ناتالی اینبروگلیا به آهنگ Friday I'm in Love یا جمعه ها من عاشقم. این آهنگ اصالتاً متعلق به گروه کیور. گوش میدیم Friday I'm in Love از ناتالی اینبروگلیا.
It's
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردن براتون روزی خوش رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روزتون خوش. We'll be right back.